در هر حال من تشکر میکنم، اصلا دیدن شما موجب شعف واقعا. من یاد همون دورانی که خودم تو این سنا بودم هستم، اما تو اون دوران خیلی دوران خاصی بود، اما هیچ وقت به حساسیت الان نیست. اصلا دوری که ما الان توش هستیم خیلی حساسیت بسیار بسیار تعیین کننده ای داره. هم از جهت این دوره حساسیتش فرق میکنه، هم از جهت این که فصل تصمیم گیری های بزرگه. یعنی ما شاید مثلا 15 سال پیش فصل تصمیم گیری های مهم نبود، فصل تصمیم گیری های مهمه. تحولاتی که داره اتفاق میفته در منطقه تحولات مهمی هستن. من فکر میکنم که یه ساده اندیشی های جدی داره در جمهوری اسلامی نسبت به تحولات مهم منطقه. مثلا خودش یه سرفصلیه که باید یه کمی با هم گفتگو کنیم، بدونیم که چه کاری داره میشه، چه اتفاق داره میفته، چه برنامه‌هایی، چه گزینه‌هایی پیش رو وجود داره، چه احتمالاتی هست. حالا احتمالی که اشکال نداره، آدم بدون احتمالات ببینه دیگه، میشه احتمال بیفته. وقتی خانم کلینتون در مورد لیبی مثلا سکوت میکنن، بعد فشار میاد، میگه امریکا برنامه‌هایی دارد که به موقع عمل میکنند. میشه گفت این یه خالی‌بندی بزرگه، به ایرادی نداره. از امریکایی‌ها فقط کار بزرگ انجام میدن، خالی‌بندی‌شون هم بزرگه، ما میدونیم که این میتونه باشه. ولی خیلی قوالا وزیر خارجه است، وزیر خارجه امریکاست، داره یه چیز رو رسماً اعلان میکنه. اون باید بشینیم یکم بررسی کنیم ببینیم که برنامه امریکا نمیگن چی هست، نمیدونیم چه، ولی باید یکم بحث کنیم ببینیم چی میتونه باشه. به ازای اینکه چی میتونه باشه، چه چیزایی میتونه باشه، باید یه فکرهایی کرد، باید یه کارهایی کرد، باید یه موازی گرد. اینه چیزهایی شما رو کار. الان دوره حساسیه. یعنی اونقدر که امروز برای فردا مهمه در تعیین مسیر، در تعیین خط، بس حد زدن اونچه که در حال وقوع هست، اینقدر به نظر من 15 سال 20 سال پیش مهم نبوده. بنابراین الان واقعا خیلی خیلی تعیین کننده است. اشکال کار ما کلن عرض بکنم، یه وقتایی اینه که افق هامون کوچیک میشه، قله هامون کوچیک میشه، نگاه ها از بالا میفته پایین، میفته پایین. بین شما نگاهتون هر جا که باشه، کار همونجا زیاد هست که تعریف شه، خیلی زیاد. آدم درگیر کارهایی میشه که اولویت نداره. شیطان هم مهمترین کاری که شیطان میکنه یادون باشه، مهمترین کاری که شیطان میتونه بکنه اینه که افق عوض کنه. این بهترین نوع مدیریت شیطانیه. افق که عوض کنه، مطلوب ها عوض میشن، آرمان ها عوض میشن، خواسته ها عوض میشن، عملیات ناچارن در گروه چیه؟ خواسته هاست. عملیات در گروه خواسته هاست. نمیشه آدم یه چیزی بخواد بعد پی یه کار دیگه رو بگیره. اتفاق میفته، اگر قرار اتفاقی بیفته بعد خواسته ها رو تنظیم کرد و درست کرد. خواسته رو که درست کردی، تمام انرژی ها بسیج میشه. اونجا ممکنه ندانم کاری باشه، این کم باشه، ندونی چطوری باید رفون بالا، یعنی همه فکر میکنن باید برن بالا. کار آسونتره که یه کسی بیاد بذاره وسط یه تنی بگه اینجوری میشه رفت بالا. اتحاد هم بهتر به دست میاد، هزینه های جامعه کمتر میشه، هزینه های نیروهای همخط و همسو کمتره. بعد معلوم میشه این را این اشکال داره. نه، 6 ماه تجربه میکنید معلوم میشه که این اشکال داره، میتونیم اصلاح کنیم. اما بعد اونیه که مطلوب ها عوض میشه، افق ها عوض میشه، نگاه ها عوض میشه. بعد هم حالا مکانیزمی که شیطان چطور اینا رو عوض میکنه، اینا همه بحث داره. قرآن اینا رو بحث کرده، روایات اینا اومده. حالا ما اگه مسلمان هم نبودیم، قرار نیست دارم مسلمان رو فکر کنن، که بالاخره مسیحیان باید فکر کنن، یهودیان باید فکر کنن، آدم هم دیگه میکنه زمین باید فکر کنن. اینا هم شیطان رو قائل هم، اینا هم خدا رو قائل هم، اینا هم همین فکر همین بحث ها رو دارن. بحث های عمومی مکاتب الهی که یکیه، فلسفه هاشون که یکیه، یه تا که نیست. اینا هم این بحثا رو میکنن. شیطان چطوری؟ اینا بحث داره. یعنی ما رو قرآن و روایت هم بذاریم کنار، این کمک میکنه که بحث کنیم که ما اگه جای شیطان بودیم چه تصمیم میگرفتیم، بهترین کار چی بود. من راجع به این چون فکر زیاد کردم، حرفای زیادی دارم. خود شیطان مهمترین موضوع برای او عدالت جهانی است، چون میدانه شیطان قسم خورده که انسانها رشد نکنن. من اینو دارم میگم که یه نقشی تو این جلسه ایفا کرده باشم، خواستم چند دقیقه اینو بگم، حداقل یه کاری کرده باشم. شیطان قسم خورده که مانع از هدایت انسانها باشه. گمراهی پیمان شیطان با خودشه، به خودش پیمان بسته، تأکید کرده لأغوینهم، دو تا هم لام هم نون ثقیله مشدد قسم خورده، حتما حتما میخواد چیکار کنه؟ میخواد گمراه کنه. خب این گمراهی رو باید حساب کرد. میخواد انسان از مسیر باز بمانه، اون به قله نگاه میکنه، میبینه عیسی، گرگ، مریم، اکبر، اینا چیکار میکنن، اینا الان در راه رسیدن به قله، میگه باید بره سراغ این مسیر، اینا رو برگردون. اما اگه این اصلا نگاه به ظواهر نمیکنه، چه نگاه به جهته میکنه، میگه اگه این داره میره قله، من باید برم برای یه برنامه بزنم. حالا اگه این مسیرش اینجوری شد، وقت کت میاد یه کمی مالش میده بیشترش کنه، ولی دیگه نگران این نیست. گفت این الان اگر پیدا نباشه، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه، این فاصله میگیره، معلوم میشه یه جای دیگه امکان بازگشت نیست، چون برای هر خطایی، هر گناهی تا یه فصلی برای اصلاح فرصت هست، اما بعضی وقتا دیگه برای حد که میگذره قابلیت اصلاح وجود نداره. بازگشت پرهزینه است، سنگینه، جسارت لازم وجود نداره. یکم که شاید ممتاز کلاس باشی، یه دونه مسئله رو غلط جواب بدی تو کلاس، حیثیتی شده باشه، حاضر نیست برگردی، با اون که بعد میفهمید درست میگن اینا، ولی رود نمیشه اصلا، نمیخوای قبول کن. شیطان نگاه میکن، اگه دی این زاویه داره، این میگه این که کاری من ندارم، این الان نشش ماه دیگه، این خودش فاصله میگیره. این توانایی رو داره شیطان که تشخیص بده، چون جنس خودش رو میفهمه، رنگ خودش رو میفهمه، لباس خودش رو تشخیص میده. اما اونایی که در مسیر باشن، مأموریت داره بره منحرف بکنه. حالا نماز شب میخونه، حالا شیطان این نگاه میکنه چیکار میکنه؟ شیطان اینجوری نگاه نمیکنه، اصلا اینجوری نگاه نمیکنه. نماز شب من همیشه میگم، چون برای من سخته، من فکر میکنم از این سختتر کار شاید نباشه، مثلا یه کار سختیه. حالا الان نماز شب میخونه، شیطان میگه برم اول سراغ این که این از نماز شب باز بدارم. ولی شما یقین بدانید بسیار نماز شبها وجود داره که شیطان همون موقعی که اینا نماز شب میخونن راحت خوابیده. حالا اگه خواب برای شیطان باشه، راحت کاری نداره، یه حرف من نیست. آقای حائری شیرازی، چون ما اینا رو باید مستند کنیم تا درست در حرف ما که درست نمیشه، آقای حائری شیرازی در جلسه دولت، همین جلسه دولت، من خودم هم بودم، ایشون گفت چه بسا نماز شبهایی که نقشش و اثرش فرو بردن بیشتر در قعر جهنم است. حرف تکان دهنده است. اولش به نظر میاد عجب حرف، این چه حرفیه؟ نه بابا، خیلی ساده درسته، خیلی روشن درسته. هر چیز که برای خدا باشد بالا برنده است، هر چیز که درش خدا نباشد پایین برنده است، بازدارنده است. نماز هم میتونه باشه، هر که نماز بخونی فردا بیای تو خیابون یه نگاه بکنی بگی که اینا که خیابانشون اینا نماز شب چه بعیده، همیشه با خودش حساب میکنه. بعد میگه که خب الحمدلله تو این مثلا مجموع آپارتمانی فکر کنن دیشب فقط من بودم، احساسه دیشب بی نظر میرسه که فقط من بودم. پس اگر نوری هم از این ساختمان رفته باشه به آسمان بر طبق روایات، مثلا نور وجود شریف بنده بوده است. اینجوری نمیخواد بگه ها، این حسه، عبور میکنه، عبور میکنه. و بعدم چون آدم ظاهر گراست و قضاوت ظاهری داره، آدم ها را از حیث ظاهر ارزیابی میکنه. ما تقسیم بندی که تو جامعه کردیم یه سرفصل بحثیه، حالا میرسیم بهش. جسد تقسیم بندی ها خلطه. ما از یه شاخه های تقسیم بندی ها رو شروع کردیم، اختلاف ها رو پذیرفتیم، صف بندی ها رو پذیرفتیم که این صف بندی ها پیش خدا اصلا واقعیت نداره. من شما بگم اصول گرایی و نمیدونم اصلاح گرایی اینا، این تقسیم بندی های ماست. این تقسیم بندی ها در آسمان وجود نداره. کسی را به ازای این عناوین و اینا که حساب کتاب نمی کنه. نمیخوام بگم که اصول گرایی و اصلاح گرایی اینا یکی هم، نه منظورم این نیست. شما که اهل فن نمیدونی من چی میگم. من منظورم اینه که این تقسیم بندی آدم ها بر اساس این واقع نداره. اونجا از حساب کتاب بگم شیطان هم همینطور حساب میکنه. نمیدونی اصول برم اصول گراها رو مثلا منعرف کنم، چون اصلاح طلبان که خودشون منعرف هستن. شیطان اینطوری حساب نمیکنه. شیطان نگاه میکنه این آدم کدوم جهته، میاد تو اون جهت برنامه‌ریزی میکنه. بهترین کار برای شیطان اینه که افق عوض کنه. اینجاست میخوره به نوک قله. اولش سخت اینجوری عوض کنه، آدم مقاومت میکنه، بخواد برگردونه اینجوری، برگردونه اینجوری، خب این خیلی کار سختیه. اما اگه اینو یک کمی بیاره پایین، این آدم بعد یک سال چی میشه؟ بعد یک سال اون آدمی نیست که قله رو نشانه رفته. یک سال شما رفتی جلو، معلوم میشه که این افق نگاهش عوض شده، قلهش معلومه که عوض شده. بعد شیطان کوتاه نمیاد. به خدا، خدا امام انسان کامل، اینا خاکریز ما، حالا اگه عبارت درست باشه، پشتش خاکریزی نداریم. یعنی از این خاکریز آمدی بیرون، خواستی تجدید نظر کنی، حالا به هر دلیلی، از دختر همسایه گرفته دلیل می شود تا یه عنوان الهی که گاهی وقتا از عنوان خدا هم سنگین تر میشه، همه اینا میتونن دلیل تجدید نظر طلبی باشن. معامله انسان باشه با نفس خودش، یا با خدا معامله میکنه یا با نفس خودش معامله میکنه. یکی معامله میکنه، ما با کسی معامله میکنیم، بر خودم معامله میکنیم. حالا این آدم بعد یه سال که افق نگاهش عوض شد، بعد دیگه شیطان برای اینکه دوباره این افق نگاه رو بندازه پایین دیگه کار سختی نداره. آسون سرمایه‌گذاریش دیگه نمیخواد، راحت‌تر میتونه باش حرف بزنه، چشم راحت‌تر میتونه باش حرف بزنه، راحت‌تر میتونه باش گرده کنه، باش بشینه خلوت کنه. قبلا وقت نداشت، وقت نمیداد، حالا وقت میده، چون حرفاش برای این کمی به هم رسیدن، انس پیدا شده. این ساده است دیگه. من بارا گفتم آدم یه سال نماز صبحش قضا نشده باشه، یک بار که قضا بشه مثل تلمسه پت که پا میشه نمازش قضا شد، ناراحته. البته بعضی بر خدا ناراحت نیستن، چون یه سال نمازش قضا نشده بود ناراحتن، فکر کردن رکورد از ازشون رفته. خب این آدم نمازش قضا شده ناراحته، برای من برای اتفاق افتاده، من برای شما اتفاق افتاده یا نه. بعد مثلا هفته بعدم یه بار نماز صبح قضا میشه، دیگه مثل هفته قبل ناراحت نیست. اگر برای خدا بود باید بیا اندازه ناراحت میشه. چه فرق کرده مگه؟ یه سال نماز قضا نشده بود میخواد پس بدی؟ پیشی کی؟ نماز صبح قضا شده، هفته بعد ناراحت نیستی. معلوم شد که اون ناراحتی اول 100% برای خود، نمیگم برای خدا نبوده، این 100% برای خدا نبوده. سیاست منهای اخلاق باطل است، اخلاق منهای سیاست باطل است، معارف منهای سیاست باطل است، سیاست منهای معارف باطل است. بحث سیاسی حالا اخلاقه. هفته بعد دیگه اونجور ناراحت نیستیم، می دو هفته میگذره یک کمی خیالمون جمع میشه، دوباره یه بار نماز قضا میشه، دوباره دیگه مثل دفعه دوم هم نیست. بعد هفته بعد هفته بعد هفته بعد میبینیم اتفاق افتاد، بعد دیگه پا میشی نماز قضا شده، آفتاب هم در اومده، بعد میگین خب الحمدلله دیگه حالا آفتاب که در اومده که دیگه الان عجله نیست برای نماز خوندن، حالا بهتر بخوابیم مثلا 3-4 ساعت دیگه نماز بخونیم. آدمی که عوض شده، هر گامی که برمیداریم گام بعد به اون بستگی داره. هم از حیث راه بستگی داره که این راهه، این گام، گام دوم این راهه، اینجا که آمدی بالا این پله واقعیت داره. اما اگه گام اول این داری بود، خب این دیگه این پله دوم به درد این نمیخوره، رفتن سر اون نقطه سخته، چون بالا نیومدیم، که ما یه گام رفتیم پایین، حالا باید دو تا گام برداریم، بنزه دو تا گام بری بالا، او سخته. یکی خود واقعیت خودشه، یکی ماییم که عوض میشه. یعنی یکی خود مسیره که واقعیت داره، فیزیک واقعا، حالا بس معنوی و فیزیک دور شدیم، حالا باید بپری. خب سخته. یکی هم اینه که ما کی هستیم، ما به ازای اعمالمون، اعمالی که منتج از اندیشه ماست، خیلی کارا میکنیم نتیجه اندیشه ما نیست، اون زیاد مهم نیست، اون نگرانی نداره. آدم اتفاقی یه کاری میکنه، تو سهوان یه کاری میکنه، غفلت یه کاری میکنه، اشتباه میکنه، علمش جهل داشته، فکر کرده درست یه کاری میکنه، اینه قابل اصلاح. اما آدمی که بر اساس یه اندیشه یه کاری کرده، اون کاره، اون کار خودش دوباره شخصیت سازه. حالا راجع به عملم، شما که دیگه امام صادق اگه باشید دیگه، دیگه این چیزا رو بود دیگه، مسلطی تو استادی دیگه، من زیر کرمان میبرم. نه بقیه هم اینجا هم درو تو بعد از انقلاب انقدر فرصت مطالعات اسلامی پدید آمده که خیلی از شما این بحثا رو کامل مسلط. عمل شخصیت رو میسازد، شخصیت دوم بعد از عمل اول دیگه اون نیست. لذا تصمیم گیری، جسارت، شجاعت، هزینه کرد، اینا فرق میکنه. این آدم دیگه اون آدم نیست، یه آدم دیگه اون آدم نیست. پس این یکی اینکه خود کار سخت‌تر شده، دور شدیم، یکی اینکه ما دیگه اون نیستیم، نه اون ذوق رو برای رفتن بالاتر داریم خودم، همین که کار سخت‌تر شد. یه چیزاست که ما باید بیشتر توجه کنیم، افق و نگاه جامعه داره تغییر میکنه، خطرناکه. یه افق عوض شد، امام توش دیده نمیشه، بعد شما باید دفاع کنیم، بعدم دفاع سخت میشه. چیه موقع دفاع کنیم؟ افقا رو باید عوض کنیم. افق عوض نشه، آدم ها هز میشن، یه کسای دیگه میان، خوشگلتر به نظر میرسن، معقولتر به نظر میرسن، حاسوکوتر به نظر میرسن، تو افق عوض شد. تلقیه های شخصی جای حقیقت رو گرفته. من میگم، چون من میگم حقه، خیلی خطرناکه، همه جا هست. ما هم میتونیم همینطوری باشیم، چون من میگم حقه، چون من میگم حقه زیاده، وگرنه اون همه روایت، اون همه حدیث، اون همه تفسیر، اون همه مطالعه اسلامی کجا ببرید؟ که این فرصت رو به آدم نده که بین آقای امنجد و آقای فلان آدم تفاوت رو درک کنه. پس این همه مطالعه و این همه کار و این همه اینا کی قراره به آدم کمک کنه؟ پدیده‌های اجتماعی خیلی ساده و جزئی هستن، کنار هم که می نشینند پدیده‌های بزرگ درست میکنن. اول خط زاویه خیلی کوچیکه، زاویه که همونه، ولی وقتی میریم در دور دست ها، مسافت فاصله بین دو زلشون خیلی زیاد میشه. این اول تشخیص شاسون نیست، ولی بعدن ما تشخیص شاسون، ولی اون در زمان اتفاق میفته. ما هم ذره ذره میریم. قاعده استدراج یک سنت الهیست، هم آدم رو تا اعلی علیین میبره، هم آدم رو تا اسفل سافلین میبره. اگر یه کسی مراقبت از نقطه آغاز نکنه، مرحله به مرحله خطرناکه. هی حدیث یاد میگیری کمک نمیکنه، هی آیه قرآن حفظ میکنی کمک نمیکنه، برعکس به قول آقای حائری هی ما رو بیشتر هم پایین هم میبره. باید مراقبت کنیم، خط و خطوط این بحثا و این چیزا، این دعواهایی که الان تو جامعه هست، اینا اصل نیست. تکلیف ما خودمان با خدایمان اگر تکلیف روشن نکرده باشیم مسئله نمیشه. من تجربه دارم، من خیلی از این آدمایی که توی سیاست هستن اینا چون سبابه چونه من میدونم از کجا اصلا شاخه ها عوض شده، اتفاقی عوض شده. یعنی یه نفر گفته، یه آقای درشتر بوده، زنگ زده گفته آقای قاسمی بیا بیا مثلا بیا تو بشه مدیر من، یه اون وقت اصلا خط نبوده، یه آده شده مدیری. بعدم همینجور به اعتبار این شغله این کاره آمده، حالا دستبندی شده فلانش، یه سر روش نشده بگی من با تو نیستم، همینطور مونده. بسیاری از این تقسیم بندیهایی که الان اتفاق افتاده اصلا واقعیت نداره به مصداق فردی آدم ها. میخوای همه این درسه رو بذار کنار، ناظر شخصی بشو، برو تو قلب این آدم ها بشین گفتگو کن، این اصلا این آدم ها اونی نیستن که ما داریم قضاوت میکنیم. ما میخواییم دفاع کنیم، از چی دفاع کنیم؟ از حزب اللهی بودن. آخه از حزب اللهی بودن شما میخواید دفاع کنید؟ خب اول باید بگید حزب اللهی چی هست و دفاع کنید. من فقط بحثم تمام، اینم مثل اینم بیخاصیت شده، بیچاره وایساده من اینجا میگم، اینو میگم تمام. من یک شما رو ارجاع میدم، ارجاع میدم، این بحث من صد جا گفتم، اینجا هم میگم، برید آمار انتخابات 88 رو تحلیل کنید، خواهش میکنم. بعد من توی جلسه یه رو برده تحلیل میکنم، آمار 88 رو تحلیل کنید، خیلی درس آموزه. اما اینجا استفاده کنم، آقای خاتمی 22 میلیون رای داشت، توی پوزیشن موقعیت ایستگاهی که تو انتخابات 84 وایستاده 13 میلیون رای مونده، 9 میلیون پرید. ما فعلا فرض میکنیم 9 میلیون نرفتن که رای ندن، چرا فرض میکنیم بودن؟ نه حالا 1 میلیونش رفته، 2 میلیونش رفته باشه، حالا اونم تحلیل داره، 7 میلیونش موندن، آمدن باقی ارنجا رای دادن. من میخوام به شما بگم اون نوک نوک اون بره، نوک نوک این بره پایین بالا شما هست کن، که این از هم یکم فاصله معنادار جدی دارن، فاصله هاشون از نظر معنا جدی است، ولی از حیث عدد خیلی نیستن اینا، نه اون نوک نوک نه این نوک نوک، اینا عدد زیاده نیستن، عمده این وسط هم. خب اینایی که این وسط هم توشون یه اتفاقی افتاده، یه جمعی موندن پای کار آقای خاتمی، یه جمعی رفتن پای کار آقای احمدی نژاد. من شما رو ارجاع میدم به این بحث، رفتن پای کار آقای احمدی نژاد. چشم بخوام بگم اینا که یه چی هم اون نوکارو من چیدم رفتم، یه چی کردم، اینا یه چی هم، یعنی فاصله ها نیست اونطور که ما فرض کنیم. مثل همه بخشی رفتن پای کار آقای احمدی نژاد، بخشی هم موندن پای کار آقای خاتمی. ضمن اون که شما بدونید، پرانتز باز کنم، رأی دادن ملاک شخصیت آدم ها نیست، ملاک باورهای آدم ها نیست، ملاک انتخاب حقیقت توسط آدم ها نیست. همیشه چیه؟ طرف گفته ما دفعه قبل به این رأی دادیم، الان به این رأی ندیم زایی میشیم که رأی میدیم. یکی میگه که تا حالا که به این رأی میدادیم، حالا این دفعه به این رأی میدیم. اینجوری آدم هم زیاد داریم که تو انتخابات رأی میدن، یعنی اون روز که از خونه میاد بیرون اون روز معلوم میکنه که این چه رأی میده. داریم این آدم ها، ولی الان اون بحثش جدا کنه، اصلا من بحث نمی کنم. من میگم که این آدم ها که مثل همه چی شده که این رفته پای کار آقای احمدی‌نژاد، اون پای کار آقای خاتمی، آدم هاش که مثل همه، دریافت هاشون از عالم شبیه همه، خط و خطوط سیاسیشون شبیه همه، مزاجشون شبیه همه، خیلی فاصله ندارن، خطکش نمیشه گذاشت. خب چی شده؟ اما جواب بدیم این یه تلقی شخصی آدم ها دارن. یه سری آدم ها بودن تلقیشون از آقای احمدی‌نژاد عوض شد، آمدن پای کار آقای احمدی‌نژاد. یه سری تلقیشون از آقای احمدی‌نژاد چیزی هست. یعنی این مهمه، اهمیتش به کجاست؟ تا اونجا که ساده بود، اهمیتش به اینه که اون آدم به همون دلیلی آمده پای رو در نظرسنجی کنیم، تحلیل کنیم، به همون دلیلی آمده پای کار آقای احمدی نژاد، این آدم به همون دلیل نیامده، نه که دلایل متفاوت، چون اینه یکی بودن، این به اون دلیلی رفته چون گفته اون اونجا موجود است، این به اون دلیل نرفته گفته آن که همون آنها اونجا موجود نیست. پس شما بگید حزب اللهی چیه؟ بگید به جامعه بگید حزب اللهی یعنی چی؟ تا بعد آدم ها خودشون بفهمن حزب اللهی هستن یا نیستن. بگید متدین و دیندار کیه؟ اینو معلوم کنیم تا بفهمیم که صفا کجاست، صفا واقعی کجاست. کسی حزب اللهی تبیین نمی کنه، کسی دین تبیین نمی کنه، اما من میشم مظهر حزب اللهی، من میشم، نه حقیقت حزب الله، من میشم. حالا اگه کسی از من خوشش آمد میشه حزب اللهی، اگر نیامد حزب اللهی کاری نداره، به عکس مخالف حزب اللهی است، چون با این مخالف، چون با اون مخالف. بابا میلیونی آمدن پای کار احمدی‌نژاد، میلیونی هم نیامدن. من راجب کل آدم ها نمیگم، این دسته که اینجا بودن قابل مطالعه است. دلایل انتخاب مضمون معیار سنجش واحد انتخاب متفاوته. فکر نکنیم این آدم ها دو چیز میخواستن، اشتباه است. ببینید تو جامعه میبینید مردم خیلی درخواسته ها با هم متفاوت نیستن، به خدا نیستن، این چیز اتفاق میفته. حالا اون ده میلیون تا ده و نیم میلیون آدمی که هیچ وقت در انتخابات در جمهوری اسلامی شرکت نکردن اومدن، اون که داستانش خیلی زیباتره، هیچ وقت نیومدن، حالا آمدن، چی شده؟ پای کار کی آمدن؟ پای کار امام آمدن. حداقل تو انتخابات توی اون، حالا الان یکم شرط عوض شده، حداقل تو لحظه انتخاب دعوایی که شکل گرفته به اوج خودش رسیده اینه که طرفداران آزادی و اصلاحات و اینا یه طرفن، احمدی نژاد یه طرفه. خب دیگه احمدی نژاد پس طرفدار آزادی اصلاحات که نمیشه که، اون آدمایی هم که تا حالا اصلا نیومدن، هیچ وقت قبول نکردن، امام فرمود نیومدن، آقا فرمود نیومدن، نیومدن، 10 میلیون شوخی که نیست. حالا آمدن کجا باید میرفتن؟ قاعدتا باید میرفتن اونم. توجه داشته باشید اینا نتایج زیبای این مطالعاته، یعنی اگر قرار بود که این جمعیت ضد انقلاب بودن اصلا در انتخابات نباید میامدن، اگر قرار بود که اینها مخالف دین باشن به طرف احمدی‌نژاد نزدیک نمیشه. حداقل نمیدونم که غیر احمدی‌نژاد داره اندیشه هایی رو تهدید میکنه، از نظر اونا میتواند موجب سوء استفاده چیه بشه؟ ماها، از ماها خوشگلترا میشه دیگه. دیگه اینا که سنگ دین رو به سینه میزنن همه رو کافر میدونن، ما رو به رای بدیم، اینا دوباره فکر میکنن که دوباره اینا مجبرشون میداره، دوباره اینا فکر میکنن که تو جامعه حرف اول رو میزنن. باید نمی آمدن، ولی آمده 10 میلیون هم بهش اونجا برن، آمدن اینجا، آمدن اینجا، قابل مطالعه است. باید بریم تلقیشون چیه، چی رو وجدان کردن، چی فهمیدن، چی خواستن. این رو با این جمله خدمت شما عرض میکنم، مردم در هر انتخاباتی به کی رای میدن؟ به خودشان. مردم همیشه به خودشان رای میدهن، اینو شما داشته باشید، یعنی به خودشان رای میدن، نه به این خود فیزیکیشون، به علاقشون، به باورهاشون رای میدن. حالا مجموعه این رای شده 24,600,000، اونم احمدی‌نژاد اوج حزب‌اللهی‌گری، الان میگم یکم فرق کرده جامعه، ولی اون موقع اوج ازبلایگریه رای دادم. این نوید داره اون حزب‌الله تعریف کنه. حالا اگه هر کسی دیگه آقای جای امنجاد بود، من اسم میخوام برای شما بذاریم. آره انتخابات چی بود؟ نتیجه چی بود؟ اینا که میگن آقا ما اصولگرایان بردیم، خب یه نفر دیگه بذارید جای امنجاد، از این خزانه بذارید دیگه جای امنجاد. آخه بی‌انصاف نباشید، بی‌انصافی بده، نه به خاطر مسائل عاطفیش، به خاطر درد انقلاب، به خاطر درد دین. یه نفر دیگه بذارید جاش، بعد بگید نتیجه انتخابات چی میشه. حالا ما این برشی، ما این برکه نشستیم چی میگیم؟ خیلی حرفا میزنیم، همه رو داریم به حساب خودمون مینویسیم، داریم مصادره میکنیم، داریم مسائل سرپوش میگذاریم، میخوام واقعیت رو منکر بشیم. ما که حس نمیزدیم 10 میلیون آدم جدید بیاد پای کار احمدی نژاد، حالا آمده، همه اتفاقات در پیشه، ممکن چیز دیگه بشه. ولی وقتی به احمدی نژاد مراجعه میکنیم، احمدی نژاد به جای اینکه مست آرای خودش باشه که رکورد تاریخ کشور زده، ناراحته. ناراحته چیه؟ ناراحت این 14-15 میلیون رای این وره. از چه نظر؟ از نظر خودخواهی؟ یعنی فکر میکرد که خودش شخصا باید اینقدر باشه که 40 میلیون رای بیاره؟ نه، احمدی نژاد معلومه، احمدی نژاد دوتا ناراحتی داره. یکی این که عددی که اونور ایستاده خودش یه ملته، اینجا خودمونیم، و اگه بیرون بگم دوباره اینو برای ما داستان درست میکنم. آقا اندازه یه ملته، 15 میلیونه، 5-6 تا کشور رو باشه جنوب جمع کنیم 15 میلیون نمیشن. یک دو، یعنی چی؟ یعنی این قدرت داره، این اثر داره. زنی اون که اینایی که رفتن به یه امیدی رفتن، با این آدم هایی که موندن فرقی ندارن. من اون نماینده مجلس که ما رو دست رو گرفته بشین توضیح بده فلان چیزی که گفتی یعنی چی، من نشستیم گفتم آقا اینجا بساب داشت، بساب خودش می نفشت. گفتم اینجا بساب شما نیست، میخوای تو رویا و خواب باشی باش، یعنی به حساب شما نیست. این 9 میلیون از آرای خاتمی پریده، اینا خیلی با بقیه فرق نمی کنن، نمیگم فرق نمی کنن، ولی اونقدر فرق نمی کنن. اینا تالا چشم نه نه تموش. آخه میگم بس وارد میشه واقعا نصف و نیمش بده. میگم او اینا آقا همینجا ناراحت چیه؟ یکی این که اینها در کشور زندگی میکنن، هستن، دید دارن، نگاه دارن، اندیشه دارن، باور دارن، انتخاب میکنن. ما هست میریم جلوتر، باید آزادی رو بیشتر کنیم. یعنی چطوری بیشتر کنیم؟ یعنی باید رشد اجتماعی رو بالا ببریم، امکان انتخاب رو بدیم به مردم. نمیتونیم مردم رو محدود کنیم که دو تا گزینه بیاریم بگیم یا این یا اون، نمیشه، نمیتونیم این کار رو بکنیم. خب این نگرانی آقای احمدی نژاد ناراحته. اما مسئله دوم شاید از این مهمتره. آقای امنجاد میگه ناراحت اینه، میگه من تلاش کردم در کشور مظهر چند چیز باشم. یک، عدالت. من تلاش کردم مظهر عدالت باشم، نه که فقط حرفش زدم، زندگی شخصی منم هم همینه، خانوادگی منم هم همینه، در کارم همین بودم. من تلاش کردم مظهر عدالت باشم، شعار عدالت دادم. من تلاش کردم مظهر خدمت باشم. من تلاش کردم مظهر دین باشم. بالاخره یه کسی اولین بار رفته اسم حضرت زهرا و اسم امام زمان رو برده پشت تریبون سازمان ملل، که خیلی خجالت میکشن بگن ما مسلمانی. بدونجا همه جا دعوت به انبیا، همه جا چی 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 فلان، یه توضیح نمیدن. میگید من چه تلاش کردم مظهر دین باشم، عدالت باشم، ضد فساد باشم. علامت اعتماد به ملت باشم، من به ملت اعتماد کردم، من گفتم ملت ایران می ایستن پای این همه فشار و ایستادن. چرا 15 میلیون به احمدی نژاد رأی ندادن؟ ناراحت این نیست به احمدی نژاد رأی ندادن؟ چرا 15 میلیون علی رغم این که چنین مظهری وجود داشته نخواستن به او بله بگن؟ احمدی نژاد خودش چیزی کم نگذاشته، انصافا خودش که چیزی کم نگذاشته، خودش که تخلفی جدی نداره که در پیش ملت شرمنده باشه، ولی چیزهای دیگه وجود داره، چیزهای دیگه وجود داره و واقعیت هست. میتونیم منکر بشیم، میتونیم که شامل ببندیم، هیچ ایرادی نداره، ولی اون واقعیت هست. احمدی‌نژاد میگه این 15 میلیون یه میلیونش حد اکثر بذاری کنار، که این اعتقاد رو هم نداره. ضمن اون که میگه خداوند به موسی گفت به فرعون هم برو پیش فرعون با اون لگن حرف بزن، حداقل اینه که بهانه رو بگیره برای تاریخ. اونم بنابراین این مسئله مهمه، ما باید نگاهامون رو عوض کنیم. این اسمش انفعال نیست، این اسمش پسرفت نیست، این اسمش این نیست که ما بخوایم 4 نفر جذب کنیم رأی ببریم بالا. رأی کیو ببریم بالا؟ 24 میلیون 600 مگه شرمنده در رأیه؟ بله که 18 میلیون بود، آره 18 در برابر 12، حالا ممکنه سوال بود، ولی 24 میلیون 600 هزار رأیه دیگه، یکی افتخار داره که، یکی پوز دادن داره که، رأی کسی نیاز نداره. ولی وقتی اسم ولایت هست، ولایت چه نوع حکومتیه؟ ولایت معناش چیه؟ ولایت معناش زمامداری و سرپرستی است، قبول، ولی یه معنای دیگرش محبت است. اونقدر مفهوم ولایت در مبنای محبت فراگیر بوده است که جامعه که نخواستن سرپرستی و زمامداری علی علیه السلام رو بپذیرن چی رو بهانه کردن؟ گفتن خطبه قدیر که ولایت علی رو تبلیغ میکنه و تحکیم میکنه، بلکه تحکم میکنه، معنایش محبت. این این من خب ولایت معنیش محبت هم هست، ولایت فرق میکنه. اگر من سنگ ولایت را بر سینه زدم، خودم هم یه حزبم، ایرادی نداره، یه حزبیم تو انتخابات رقابت میکنیم، 5 میلیون رای میاریم، 1 میلیون رای میاریم، 500 الان ما آدم زیاد داریم که روش زیاده، 200 هزار تا رای بیاره بازم بره بعد انتخابات خواهد مشکل، این مشکلی نیست. ولی اگر گفتیم ما این طرفداران ولایت ما این، مسئولیت خیلی سنگینه، صفبندی به پذیریم این صفبندی رو، بیشترین خسارت رو به کجا زدیم؟ روشنه. فقط خودخواهان و جاهلان میتونن چنین کاری بکنن، به کسی به ولایت اعتقاد داشته باشه، به ولایت محبت داشته باشه، براش مهم نباشه چند نفر چه کسانی زیر علم ولایت سینه نزنن. و سلام علیکم و رحمت الله.
خوشحال می‌کنم ان شاء الله هفته دیگه باشه.